بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص معنای پنجم از و دائره پنجم از در باب رفق و رعایت توانایی های متعلم و متربی، به باب 14 از ابواب امر و نهی مراجعه کردیم که 9 روایت داشت. این روایات را همه ملاحظه کردید و نکاتی هم در باب این روایات گفته شد که حالا ملاحظه کردید. در این وسائل های ما اون روایات مستدرک را هم آورده، یعنی در همین باب در مستدرک وسائل هم روایاتی آمده که علاوه بر این 9 روایت وارد شده در متن وسائل، روایاتی هم در مستدرک آمده که اونام بعضی شالا یک ملاحظه میکنیم. مثلا روایت اول مستدرک که در واقع میشه 10 روایت در این بحث، مال مصباح الشریعه است. اون تا مصباح الشریعه از لحاظ سندی مواجهه با مشکله، هم خود کتاب هم روایاتش که معمولا سند ذکر نشده، ولذا از جهات این مصباح الشریعه سند چیزی نداره. اما خب روایاتی که درش اومده، روایات گاهی از داره متن و اینها روایات قابل اعتنایی است. حالا این روایت هم از امام صادقه که اینجور فرمودن که صاحب الامر بالمعروف یحتاج الى ان یکون عالما بالحلال والحرام فارغا من خاصت نفسهی اما یعمرهم بهی و ینهاهم عنه. تا اینجا حالا بحث ما ربط نداره. ناصحا للخلق رحیما رفیقا بهم، یه رحیم و رفیق به خلق باشه، داعیا لهم باللطف و حسن البیان، عارفا به تفاوت اخلاقهم، لینزل کلن منزلته بسیرن به مکر نفس و مکائد شیطان، صابرن علاما یلحقه و تاخر. بعدم چرا داره؟ فن خالفوه و جفوه و صبر و این وافقوه و قبلوه منه شکر. و 7-10 تا ویژگی برای آمر به معروف و ناهی از منکر ذکر میکنه، از جمله همین که رحیما رفیقا بهم، داعیا باللطف و حسن البیان، عارفا به تفاوت اخلاقهم، لینزل کلا منزلته. این قشنگ با بحث ما ربط داره، خود گویاتر از بعضی روایات دیگه هم هست که آدم ها رو بشناسه، هر کسی در جای خود و با رفق و مدارا و لطف و نیکی با آدم ها در امر معروف و نهی از منکر اقدام بکنه، به عنوان اصل در مقام امر معروف و نهی از منکر و تعلیم و تربیته. خب این یک روایت دیگری است که آمده، از داره سند اعتبار نداره ولی مؤکد اون روایات قبلی میتونه بشه، که این میشه در واقع 10 روایت که در مستدرک آمده. بله، روایت دوم اینجا در نوادر علی ابن اثباته که حالا خود این کتاب خیلی اعتبارش نداره، داره رواقی رو واحد نعبی بصیر قال قلت لعبی جعفر حملنی حمل البازل. بازل یعنی شطوری که به سن 8 رسیده و وارد سال 9 میشه، 8 تمام کرده و وارد 9 میشه که سن کمال و بلوغ خاصی در شطور اینجوری که گفته میشه. ابو بصیر به امام عرض میکنه که من با من در مقام تعلیم و تربیت اونها معامله یک شطور کامل بکن، یعنی من آماده تحمل این علوم و معارفم، یعنی حرفای آخر رو به من بزن. حضرتم آب پاک ریخت کف دستش، گفت اذن فقال لی اذن تنفسخ، اگه من این کار بکنم تو هم میریزی، فرو میریزی، یعنی تحمل اون درجه رو نداری. خب اینم یه روایته که حالا سندش از سند معتبری نیست، ولی نشون دهنده اینه که همون مراتب را رعایت میکرد حضرت. یک روایت 3 و 4 که در اینجا آمده مربوط به قصه یونس ابن عبدالرحمنه که الکشی فی رجالهی ان حمدوی ان محمد ابن عیسی ان یونس. حالا این من مراجعه به اصل نکردم که کشی در رجالش ان حمدوی که میگه کسی واسطه هم میخوره بین او و حمدوی یا نه، این مراجعه نکردم. رجال کشیز اگر حالا کسی بتونه پیدا بکنه این رو ببینیم سند چی جوریه، بد نیست، من مراجعه نکردم. ان محمد بن عیسی ان یونس قال العبد الصالح علیه السلام، که ظاهرا امام رضا سلام الله علیه هست، فرمود از حمدوی شروع میشه. بله، در اونجا داره که میگه که امام رضا به من اینجور نصیحت کردن، یا یونس ارفق بهم، با رفق با مردم برخورد کن، فان کلامک یدق علیهم، اون سخنهای ناب تو و جامع و کامل تو برای اونها سنگینه، چیزاییست که اونها تحملشو ندارن. این در اینجا که از رجال کشی نقش شده، یعنی مرحوم کشی این را از حمدوی نقش کرده. و روایت بعدی 4 در مستدرک هم اینه، و عن القتیبی عن الفضل بن شازان عن ابی جعفر البصری قال دخلت مع یونس بن عبدالرحمن علی الرضا علیه السلام، احتمالا این با اون مثلا یکیه، فشکا الیه ما یلقا من اصحابهی من الوقیعه، یونس شکایت کرد از اینکه شیعیان و خوبانی در جامعه شیعی او را آزار میدن و طعنه میزنن. فقال الرضا علیه السلام، امام فرمود که با مدارا رفتار بکن، فان عقولهم لا تبلغ، اینایی که تو میگی اونا نمیتونن بفهمن. این دوتا روایتی که حالا از نظر سندی ظاهره هر دوش خالی از اشکال نباشه. و بله، حالا ولی معذاله که حالا این روایت از چند جهت این دوتا ایش کدوم سندها قابل قبول نیست. و این اولا، ثانیا ظاهرا یک موضوعه که مربوط به یونس ابن عبدالرحمنه، اینم ثانیا. ثالثا هم اینه که این قصه یونس ابن عبدالرحمن به احتمال قوی برمیگرده به همون قصه وقف و واقفیه. یه بار دیگه هم اینجا من نقل کردم اون روایت و قصه ای رو که در کشی آمده در مورد یونس ابن عبدالرحمن، اون قصه رو گفتم، حالا خلاصه به اون اشاره میکنم. یونس ابن عبدالرحمن میدونید بعد از شهادت امام کاظم جامعه شیعه و مهم جامعه همون اصحاب نزدیک امام کاظم، اینا دو شقه شدن، دو پاره شدن. یک عده‌ای که به امتداد امامت در امام رضا معتقد شدن و یه جمعی هم به خاطر اون شلمقانی و اون چند تا آدم منحرف از اعتقاد به امامت امام رضا باز ماندن و قائل شدن به این که امام موسی بن جعفر از دنیا نرفته و غائبه و امامت امام رضا را قبول نکردن، که اینا را بهشون میگفتن واقفیه. این انشعاب توی سطح بالایی رخ داد. گاهی انشعابهای بعد از یک امام و توقفها یا انشعابها و پیدایش این فرق انحرافی در تاریخ شیعه در یه سطح متوسط به پایین بوده، تو بدنه جامعه یک انحراف پیدا شده، بعضی انحراف ما داریم که تو همون طبقه اول رخ داده و از واضح ترین انحرافات در سطوح خیلی بالا انحراف واقفیه بود که بر اساس اون انحراف علی ابن ابی حمزه بطائنی و شلمقانی و یکی دیگه هم هست، سه چهار تا از این دانه درشت ها از اصحاب امام کاظم به خاطر حالا اون مسائل مالی و سایر مسائل اینا شدن جزء سران واقفیه. به همین دلیل هم این جریان وقف یک جریان خیلی ساری و جاری شد، یعنی اصلا جامعه شیعه را دوپاره کرد و امام رضا یکی از مشکلاتشون همین بود. اون وقت در اون جریان یونس ابن عبدالرحمن جزء شیعیان خالص و از صحابه بزرگ بود و سینم سپر کرد برای اینکه جلوی واقفیه بیسته و در بحث امامت امام رضا و ابعاد امامت امام رضا یونس از سینه چاک ها بود. به این دلیل که علیه یونس در عموم جامعه شیعی خیلی کار شد، یک تبلیغات گسترده ای علیه این یونس به راه اندازی شد و اون وقت این تبلیغات در واقفیه که اثر کرده بود روشن بود، چون اصلا خط واقفیه از یونس و اصحاب معتقد به امامت امام رضا اصلا خط جدا شد، ولی در مورد یونس اونقدر علیهش تبلیغ کردن که حتی اونایی هم که واقفیه نبودن اونام تحت تأثیر قرار گرفتن. یعنی آدمای خوبه که عقیدهشون با یونس یکی بود اونام تحت تأثیر این تبلیغات مسموم قرار گرفتن و بدبین شدن به یونس. یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمنه که از اصحاب اجماع است و از چهره‌های خیلی برجسته، خیلی بالاتر از یونس ابن زبیانه. اون وقت تو رجال کشی میگه که یونس از یونس نقل میکنه که روزی من خدمت امام رضا در منزلشون بودم، کسانی در زدن، خادم رفت اومد گفت که عده اومدن. امام میدونست که اینا شیعه‌های واقعی هن ولی به یونس بد گمانند و سوء ظن دارند و با او خوب نیستند. امام اینجا تقیه کرد، امام فرمود که تو برو اتاق دیگه و مخفی شو اینا نبیننه. حتی جایی اینقدر علیه چی کرده بودن که امام تقیه کرد، امام فرمود تو برو اون اتاق. خود یونس نقل میکنه، سندش هم ظاهرا معتبره. بعد یونس میگه من رفتم اون اتاق نشستم، دیدم اینا وارد شدن و کلی بد و بیراه به من گفتن. امامم تا آخر هیچ دفاع نکرد، امامم هیچ دفاعی نکرد، اینا بد و بیراه گفتن، امام شنید و هیچ نگفت. حالا یونس مثلا شاید دلش توقع این داشته که امام حالا اونجا دفاع بکنه، امام دفاع نکرد. وقتی که اینا رفتن به نحوی، حالا ظاهر اون روایت اینه که یه جوری مثلا گله‌ای داشت، ولی حالا خیلی مؤدبانه گفت که انی ادافع عن مقالت هؤلاء، میگه منم از نظر عقیده با اینا یکی هم، مثلا همه ما تو یک جبهه هستیم، ولی اینا انقدر دارن به من بد میگن. امام فرمود که اولسته، مثلا آیا راضی نیستی به این که امام تو از تو راضیه؟ امام یعنی فرمود که نه، من راضیم از تو، حالا اینجا چیزی نگفتم، روی مصلحتی نگفتم، ولی من راضیم. او میگه که شما از من راضی هستید؟ میگه بله من ازت راضی هستم. بعد میگه اذن مثلا این برای من کافیه، میگه گریه هم کردم اونجا و گفتم همین برای من کافیه که امام از من راضیه، بقیه حالا ابی نداره، شما معذوریتی داشتید که نشد چه بکنید. این حالا قصه یونسه. حالا این قصه نشون میده که یونس محل چیزای زیادی بوده و این قصه نشون میده که یونس در دفاع از امامت و استمرار امامت مثلا مطالبی میگفت یا در اصل امامت که برای بعضی سنگین بود، اونا به اونا دیگه نمیتونستن بپذیرن. حالا در هر صورت امام میفرماد که دارهم، در یه روایت میگه ارفق بهم، یه جا میگه دارهم مدارا کن یا رفق، در یه روایت میگه ان کلامک یدق علیهم، در یه روایت میفرماد ان عقولهم لا تبلغ اونی که تو میگی. پس اینم رعایت توان و ظرفیت طرفه که در مدارای تربیتی به عنوان یک اصل به شمار میاد. حالا اونو میگیم، اینا رو هفتش تا بحث داریم، اینا رو بحث میکنیم، سوالم بحث میکنیم. اینم روایت، این چهار روایتیه که اضافه میشه بر اون نه روایت متن وسائل، تا اینجا میشه 13 روایت. روایت پنجم در مستدرک از توحف العقول از هشام بن حکم از موسی بن جعفره. خب این از نظر سند مشکل روایات توحف اینه که مقطوع است، روایات سند تامش ذکر نشده، اینم مایه تأسفه، برای اینکه روایات توحف العقول روایات خیلی زیبا و قشنگیه، ولی نمیتونیم داوری بکنیم به لحاظ سند در باب اون. اینم از موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که روایت مثلا مفصلی بوده، تا به اینجا میرسه که فقلت له ان وجدت رجلا طالبا غیر ان عقله لا يتسع لذبط ما القی الی. میگه آدمای علاقمند جویای معارف پیدا میکنم، ولی کشش عقلی او این نیست که همه این چیزایی که من میدونم بهش بگم. این همون کشش صلاحیت های ذهنی و استعداد هوش در واقع شناختیه. حضرت مفهد تلطف لحوف نصیحه، میگه با ملاطفت او را نصیحت بکن. فا این داق قلبهو فلا تعرز لنفس کل لعنه وحد الرد المتکبرین فا این العلم یدلو علا ان یحمل علی من لا یدیق. میگه که ازت فرمود که رعایت بکن، همه چیزو به اون نده و علم رو نباید به کسی که توان نداره داد و خودت هم رو در معرض تهمت قرار نده. اون چیزایی که او کشش اون رو نداره در بحث‌های معارف و حالا توحید امامت معاده هر چه هست، اینه که نمیکشه استعداد او، این رو بر او عرضه نکن. اینم حالا صلاحیت های اینجور میگه و این روایت پنجم مستدرک که در جمع روایات ما این پنج و نو میشه 14. روایت ششم هم اشاره به اون بحث حضرت سلمان و ابوذر میکنه که شنیدید، این در اختصاص شیخ مفید ان جعفر ابن حسین ان محمد ابن حسن ابن ولید ان محمد ابن حسن صفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی او غیره ان بعض اصحابنا ان عباس ابن حمزت شهرزوری، اگر درست تلفظ بکنم، رفعه الى ابی عبدالله. اینم سندش مشکل داره، چون همونجا داره احمد ابن محمد عیسی او غیره، بعد داره ان بعض اصحابنا، بعد خود این عباس ابن حمزه ظاهرن چه نداره، آخرش هم باز سقطی داره، رفعه الی ابی عبدالله، مستقیم نشنیده از امام، با واسطه نقل میکنه که نام نمیبره از اون واسطه. از جهات اینم سندش ضعیفه. اینم اشاره از امام صادقه که اشاره میکنه به قصه که سلمان و ابوذر، کان سلمان یطبخ قدرن فدخل علیه ابوذر، داشت دیگی رو بار گذاشته بود، ابوذرم وارد اتاق سلمان شد، فنکبت القد فسقطت على وجهها ولم يذهب منها شيء فردها على الاطافي. میگه این افتاد، این دیگی که در حال جوش بود هیچ چیزش با اون تصرف روحی که سلمان داشت، این هیچی از آب و گوشت و ایناش نریخ و بعدم سلمان همونجوری در حالی که ساقط شده بود و افتاده بود این و چیزش نریخته بود، برگردون به حال طبیعی و گذاشتش روی شعله و روی آتش. میگه دوباره اینجوری شد، دوباره از سلمان همین کار رو کرد. فمر ابوذر الی امیر المؤمنین مسرعا قد ضاق صدره اما رعا. بدو بدو ابوذر رفت خدمت امیر المؤمنین و سلمان یقف و اثره حتی انتها الى امیر المومنین فندر امیر المومنین الى سلمان. ابوذر نمیتونست بفهمه یعنی چی، این خیلی تصرفی که سلمان در این قصه کرد مثلا براش چی نبود، که احتمالا مثلا میخواست بگه یه نوع سحری بود چیزی از این قبیل، که اینجا امیر المومنین فرمود به سلمان که یا ابا عبدالله، لقب سلمان ابو عبدالله، ارفق به صاحبه. اینجوری چیزی که او تحمل نداره جلو او این کارو نکن. این اون تحمل در واقع شخص روحی نداشت که بتونه بفهمه این مرتبه سلمان رو درک بکنه. این همونیه که در جای دیگه داره که اگر سلمان ابوذر میدانست اون چه که در قلب سلمان هست لقتله، همه اون درک نابی که حالا از توحید یا معارف دیگه داشت این را نمیتونست به ابوذر بگه، رتبه بالاتر بود. بله بله روایت هفتم این باب هم همین، یعنی این قصه نیست، شبیه اینه که عرض شود که همین دیکی که بار گذاشته بود سلمان و بعد اصلا دست برد تو این آتش، اون دیک و اینها، و اونجا داره که پیغمبر آخرش فرمود به سلمان که یا سلمان، به طرف مقداده، یا سلمان ارفق به اخی کل مقداد رفق الله به. اینم شبیه اینه، حالا با تفاصیلی که بعد میخونی دیگه. این هفت روایتی است که در مستدرک آمده به انضمام اون نه روایتی که در متن وسائل آمده میشه 16 روایت. حتما شاید شبیه این بازم تو همین حال و هواها پیدا بشه روایات دیگری هم، بعضی روایاتی هم که این 16 تا روایته تو اون باب وسائل، یادم نیست باب چند، ببخشید بهار، اون بابی که برای رفق و مدارای در ارتباطات اجتماعی میخوندیم که چندین روایت داشت و اینجا غالبش هم رو خوندیم، تو اون بابم اگر یادتون باشه بعضی روایات اون میگفتیم این مربوط رفق و مدارای تربیتی است، نه رفق و مدارای عام اجتماعی، مربوط به رفق در مقام نصیحت و امر و نهی و تعلیم و تربیت، نه رفق در اینکه حالا روابط اجتماعیتون بر مبنای رفق شکل بگیره. اون وقت اون روایت هم چند تاش به این باب اضافه میشه، از جمله داره که اون روایت دو سه تا نقل داشت و معتبرم بود. امرن الله به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض، که میگفتیم بعید نیست اون اختصاص به همون مدارات در تبلیغ پیامبره، یا اینکه لااقل شامل اونم میشه. امرنی به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض، چند تا نقل داشت و بعضیش هم سند کاملا معتبر داشت تو همون باب بهار که اینجا خیلی روایاتش رو مرور کردیم. اون روایت هم به این منظم میشه، لااقل به اطلاقش به این منظم میشه، اینجا حالا 16 تا بود اونم میشه 17 تا. فکر میکنم بازم بعضی روایات دیگه هم در اون باب داشتیم که در ارزیابیش میگفتیم این یا اطلاق داره شامل بحث امر معروف و نهی از منکر و تعلیم و تربیت میشه، و بعضیش هم احتمال اصلا خاص اینه، شاید مثلا مجموعاً بالای 20 روایت برسه که به این بحث ارتباط داره. عرض شود که این مجموعه این بحث ها، حالا ما این مستندات این بحث رو عرض کردیم در وسائل، در مستدرک، در ذیل همین باب 14 امر معروف نهی از منکر، و بخشی هم از روایاتی که در اون آدرسی که قبلا دادیم در بهار وجود داره، و احتمالاً بازم روایاتی باشه که حالا به چنگ ما نیفتاده و تو همین حال و هواها باد باشه. خب حالا ذیل این روایات یه سلسله مباحثه که به ترتیب عرض میکنیم. این روایات از نظر سند، مطلب اول اینه، یک، این روایات از نظر سند قسمین بودن، بعضی که کمتر از سند هم داشتن، مثل اون روایت اول که مال عمر ابن حنظله بود، از دید ما اون معتبر بود چون عمر ابن حنظله را ما تصحیح کردیم. یا مثل اون روایتی که در اون باب بهار آمده بود، روایت البته در وسایل متوای جایی هست ولی حالا ما از بهار آوردیم و از اون منابع اصلیش، که میفرماد امرنی به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض، اونم روایت معتبره. اما عمده روایات دو سه تاش که بذاریم کنار دیگه سند معتبر نداره. پس این علا قسم اینه. ولی این گروه دومی که سند معتبر نداره حتما از معصوم صادر شده، این مضمون فل جملهش حتما از معصوم صادر شده، یعنی در 20 روایت در 15 روایت اونم روایاتی که بعضیش در کتب اربعه هم آمده و کثرتش موجب اعتماد میشه. چیز خلافی عقل و اون طبعی هم درش نیست و مطلب خاصی نیست که موجب تردیدی در مسئله بشه، ولی این مجموعه این استفاضه و کثرت روایات جابر اون ضعف سنده، ولی فی الجمله باید این روایات رو بپذیرین و اگر نگیم متواتره که حالا اون سخته دیگه، یه استفاضه خوبی داره این روایات و از این جهت بود پذیرو. منتها اگر ما اطلاقی در این روایات جایی نداشتیم طبعا باید قدر متیقن رو بگیریم، چون مجموع میگیم من حیث المجموع فی الجمله وارد شده، اما اگر بخوایم یه جایی به یه روایتی از اونها در دلالت خاصی تمسک بکنیم نمیشه، شبیه اون اجماع، شبیه اون تواتر اجمالی و معنوی و اینهاست دیگه، که اون باید قدر متیقن مدلول رو گره، مگر اینکه نه یه چیزی باشه که تو همه باشه، یعنی قدر متیقن باشه اون ویژگی، اون رو میشه گره. پیش از اون بله، و اون چه که تو همش وجود داره اگر یه نکته تو یکیه در دیگری نیست اون نمیشه، باید یه نکته باشه که تو بخش زیادی از اینا باشه، حالا یا تو همش یا تو یه بخش عمده از اینها باشه. این قاعدش اینه، اینو که عرض میکنم برای اینکه تو بحثای بعدی این قاعده خودشو نشون میده. مشترک، بله، مدلول مشترک عمده اونها بایستی باشه و قدر متفق و علیه عمده اونها باشه، ضمن این که حالا بعضش هم معتبر بود مثل اون روایت اون ابن حنزله یا همین امرن الله به مدارات الناس، اینا معتبره بود و به نحوی شد اطلاقم داشت. این یک مطلب. مطلب دومم اینه که این روایات مجموعه روایات بحث مدارات به سه قسم تقسیم می شد، که یک قسم اون روایاتی بود که خصوص مدارات در ارتباطات اجتماعی رو می گفت و ربطی به بحث تعلیم و تربیت نداشت، این از بحث ما خارجه. اما اونایی که با بحث ما ارتباط داره همونطور که بارها گفتیم دو قسمه، دو طایفه است. یه طایفه است که در خصوص تعلیم و تربیته، یه طایفه دیگری است که عام و مطلق هم حوزه ارتباطات اجتماعی رو میگیره هم حوزه خاص تعلیم و تربیت رو میگیره. اینم یه مطلب که در بحث های سابق هم گفته بودیم. مطلب سوم در این روایات این است که اینها مربوط به مستحبات و مکروهات یا شامل احکام و قواعد الزامی هم می شود. به عبارت دیگه این که میگه ملاحظه یه طرف بکن، زیادی بر او سوار نکن و بر او فشار وارد نکن، چیزی که فراتر از کشش ذهنی یا روحی اوست، این در مراتب فراتر از اون حد الزامیات خاص اینه، یا اینکه نه حتی الزامیات هم رو میگیره. معنای این سوال اینه که ببینید بعد از این که مکلفین اون تکالیف عامه و الزامیات از واجبات و محرمات رو فرا گرفتند و مقید شدند، ایمان درجات داره که درجات بالاتر دیگه میفته روی غلطه که همون بحث مستحب و مکروه، ترک مکروهات، انجام مستحبات، پیشرفتن در اون مدارج هم معارفی هم اخلاقی و هم روحی، اونا درجات فوق حد نصاب ضروری است. ما یه نصاب ضروری داریم که همه مکلفین بایستی اون رو تحصیل کنن، این همون واجبات و محرمات هم اعتقادی است، هم اخلاقی و هم رفتاریه. یه درجه ای از ویژگی های ایمانی است که الزامیه، همه باید داشته باشن. نماز پنج وقت همه باید بخونن، روزه همه با اون شرایط باید بگیرن، اعتقاد به خدا و معاد و چه اینا واجبه. این یه سطحه. سطح دوم بعد از این نصاب بی نهایت مستحبات و مکروهات و مدارج عالیه اخلاقی و روحی و معرفتی وجود داره، هم در شناخت و معارف و اعتقادات، خیلی معارف اعتقادی است که خب برای عامی در حد ضرورت لازم نیست، ولی واقعا معارف مهمی، هر چه آدم بیشتر بداند خوبه. بحث‌های اخلاقی هم همینطوره، یه سطح از این اوصاف و منش و شخصیت اخلاقی است که همه باید داشته باشن، ولی یه سطوح بعدی است که دیگه مقوله به تشکیک مراتب ایمانه. در حوزه رفتار و فقه معنای خاص و احکام هم اینطوره، یه الزامیاتی داریم، نمازهای واجب، یه مستحباتی داریم که عبارت مثلا از نوافل یومیه، یا اون همه مستحباتی که اومده، یا ترک اون همه مکروهاتی که اومده. حالا این دو سطحه، این روایات حتما اون سطح دوم رو میگیره، سطح مستحبات و مکروهات رو میگیره، حالا چه در اعتقادات، چه در اخلاق، چه در رفتارهای ظاهری. این قدم متیقنه. سوال اینه که شامل اون واجبات و محرمات هم میشود یا نمیشود. خب اینجا طبعا در پاسخ به این دو احتماله، احتمال اول اینه که این روایات مربوط به مستحبات و مکروهاته، خاص اونه، یعنی میگه تو اون در وقتی که میخواید تبلیغ بکنید برای اینکه آدمها را، آدمهای خوب که اون حد نصاب را واجدند، اینا را هی بیاری بالاتر. شما الان منبر که میرید، تبلیغ که میرید، دو تا سطح کار دارید، یه سطح اینه که آدم ها را تو اون حد نصاب برسونید، یه سطح کارتون اینه که آدمایی که به اون نصاب واجبات و محرمات و طاعت خدا در اون محدوده رسیدن، دستشون رو بگیرید بیاریشون تو مستحبات و اخلاق برتر و معارف بیشتر و رشدشون بدید. احتمال اول اینه که این روایات مدارات و رفق و کذا و کذا، این در 20 روایتی که عمدتاً خوندیم، اینا مربوط به همین سطح دومه، سطح راقی است، درجات بالای ایمانی. این احتمال اوله. و ظاهر مرحوم صاحب وسائل هم و اینه که این احتمال رو قبول دارن. عنوان بابشون هم اگه یادتون باشه، باب 14 از امر و نهی، اینه: استحباب و رفق بالمؤمنین فی امرهم بالمندوبات، فی امرهم بالمندوبات، والاقتصار علی ما یثقل علی المأمور و یزهده فی الدین و کذا نهی عن المکروهات. ایشون محدوده و دائره را مستحبات و مکروهات دانسته. میگه اینجا جایی است که تو سطح عالی و در مندوبات و مکروهات، اینجا جایی است که شما رفق و مدارا انجام بده. حالا حکمش هم را ایشون حکم استحبابی تلقی کرده که حالا اون بعد ما بحث میکنیم. فعلا دائره تبلیغ و تربیت مستحبات و مکروهات را میگه شما رفق و مدارا داشته باش. شمایی که تبلیغ دارید میرید توی جامعه‌ای که همه اهل نماز و عقاید و اینا همه دارن، ولی بالاخره میخواید دستشون بگیری بیاریدشون بالاتر. بخش زیادی از تبلیغ ما هم همینطوره دیگه، یعنی اون جامعه متدینی هن که اون شرط نصاب رو دارن میخواد بیاردشون بالاتر. ما الان داریم روی تحریک کار میکنیم که بگیم حوزه ها هر جایی که هستن به یه شکل سنتی قدیم که بوده توی بازار همه میدن، مثلا حتی لمعه میخونده، نمیدونم یه شرایه میخونده، چیزی میخونده، یه نظامبندش کنیم خارج حوزه، ولی یه جوری علوم و معارف اسلامی رو برای اونایی که میخوان سطح بیشتری پیدا بکنن ولی روحانی و آخوند نمیخوان بشن یا نمیخوان شرایطشو ندارن، بتونه اونو کسب بکنه و بهش منتقل بشه. داره روی این کار میشه که میتونه یه شبکه تبلیغی سطح راقی در واقع راه اندازی بکنه. این سطح که باشه میگه اینجا میگه آ رفق داشته باش مدار آدما که میان با، حالا شما میخواهید توحید بگید، اون توحید ناب، حالا نمیگیم اون توحیدی که عرفا میگن که حالا فقها اینجا تکفیر کنن، از جهت که البته ایشون جز فقها نیست، یعنی فیلسوفه، از جهت که نمیگیم حالا اون وحدت مثلا اونجوری که عرفا میگن، ولی بالاخره تو توحید اون حرفام رو نزنیم، خیلی حرفای وجود داره که تو نهج البلاغه جای دیگه است که هر کسی تحمل فهم اونو نداره، یا تو معاد یا در جای دیگه. اینا رو میگه برداشت صاحب وسائل اینه، احتمال اوله این در این، و الا در واجبات و محرمات که نمیشه بگی حالا وقتی میخواد بگه نماز بخون، روزه بگیر، این چیه واجب و سبب، بگه که حالا این حالش نداره، کششش نداره، میگه شما رعایت بکن، بی خودی زیادی برش بار نکن، نه اینجا که باید شما چه بکنی. این یک احتماله. اما احتمال دوم ممکنه کسی بده که بگه که در این روایات عرض شود که درسته در بعضی از اینها ظهور مطلب در اون مراتب راقی و عالیه، لا تحملوا على شیعتنا ورفقوا بهم فان الناس لا يحتملون ما تحملون، یعنی این بگیم ظاهرش در اون معارف خاصه و چیزهای ویژه است، یا اون روایات بعدی که آمده. بله ظهور لفظی اینها ممکنه که بگیم که اون صاحب سهم و سهمین و سهم ثلاثه و اون هفت درجهی که امام در این روایات تصویر میکردن، یا اون بند خدایی که نصرانی را مسلمان کرد بعد صبح تا شب بردش تو مسجد، اینا همه تو مستحباته. این درسته، این بخش زیادی از این روایات ظاهرش و موردش همون امور برتر از حد نصابه، سطح الزامی و ضروری نیست، سطح استحبابی و رجحانی است. این همینطوره، از لحاظ ظواهر قصه همینیست که صاحب وسائل فرمودن. منتها ممکنه کسی بگه که اینا یه تنقیح مناطی میشه کرد، و کسی بگه که با تنقیح منات این مجموعه روایات واجبات را هم میگیره، اگر در جایی است که وقتی میخواد این واجب و محرمم را تفهیم بکنه میگه که او کشش را نداره، یا بر میگردونه، یا وازدگی در او ایجاد میکنه. آیا میشه بگیم مناطی از اینا میگیریم که اونجا آرامتر بره جلو، یک دفعه روی او مثلا چی نکنه، تحمیل نکنه بر او؟ اینا به احتمال دوم که ممکنه بگیم مناطی در اینه که اونجا میگیره. منتها خب حالا اینجور تنقیه مناطی خود سخته، منتها حالا این بحث پروندهش باز میمونه، تو بحثای بعدی به این خواهیم پرداخت. بنابراین اگر ما ظواهر الفاظ و این اخبار بخوایم بگیریم، به خصوص که با جمع اینها میخوایم یه مدلولی رو بپذیریم، ظاهرا قدر متیقنش و مشترکش همون تبلیغ و ترویج در سطح دو و راقیه، نه تو سطح الزامی. تو سطح دو میگه که شما تبلیغات رعایت توانایی ذهنی و روحی و عاطفی طرف را داشته باد. بله حالا ما اون رفقی که ما گفتیم تو اون بحث رفق روابط اجتماعی فقط عمومیشو گفتیم، و الا خاصش اونجا حرف خیلیه، اصلا ورود نکردیم، اشاره هم کردیم کجا تو این روابط تبلیغی و تربیتی. اون دیگه حالا اونم حالا اون سطوح خاصش نکاتی داره که اونو شاید بپردازیم اینجا در ادامه. صلی الله علیه.